بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در ارتباط با امکان قسم اول و دوم عبارت امکان قسم اول و دوم بود که عبارتی را از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم که ایشون درباره امکان قسم ثانی اشکالی فرمودن و بعد اون اشکال رو هم جواب دادن که محصل اون اشکال به این برگشت که امکان قسم ثانی را کسی از باب این که ما در عالم ذهن مفهوم عام نداریم که بگیم وضع عام است و موضوع اون له عام، به خاطر این که هرچه را تصور بکنیم بهش وجود ذهنی دادیم و چون وجود هم مسابقه تشخصه، پس اون چرا که تصور کردیم تشخص پیدا کرده و خاص شده، دیگه ما وضع عام موضوع اون له عام نخواهیم داشت. بعدم عرض کردیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عمده پاسخشون و محور استدلالشون این است که ما در واقع در این روجاها با معلوم بالعرض کار میکنیم نه با معلوم بالذات. درست معلوم بالذات ما یک وجودیست قائم به نفس و این وجود قائم به نفس خاصه و متشخصه، ولی معلوم بالعرض ما مفهومه و این مفهوم حالا تارتن عامه تارتن خاصه. معلوم بالعرض ملاک ماست. برای اینکه ثابت کنن بحث رفته سر معلوم بالعرض نه معلوم بالذات، یه حد وسط خوبیشون ارائه می فرماین و اون حد وسط خوب ایشون این است که اگر معلوم بالعرض که در فلسفه بهش میگیم بالعرض این مبنای وضع قرار نگیره، وضع للخارجیات ممتنعه، چون شما نمیتونید دست به خارج ببرید و دستتون از خارج کوتاست، به خاطر اینکه بالاخره اون چه در دست شماست مفاهیمه. حالا مستشکل که داره میگه اون مفاهیم هم وجودی در ذهن دارن عین تشخص، ما میخوایم بگیم مفاهیم خودشون ملاکن نه وجوداتشون که تشخص داره. چرا اینو میگیم؟ این اگر اینطور نشه دست ما از خارج کوتاه میشه، چون واقعیت فلسفی اینه که هیچگاه خارج با خصوصیت خارج بودنش وارد ذهن ما نمیشه. از اون طرف میبینیم وضع برای خارجیات محال میشه، حالان که ما عرفاً متوجه میشیم الا ماشاءالله عرف در مسئله وضع لفظ رو برای خارجیات وضع میکنه و خودش رو در ارتباط با خارجیات میبینه. بنابراین این جور دقائق عقلی که ما درست کنیم بگیم یک معلومه بالذاتی داریم، یک معلومه بالعرضی داریم، معلومه بالذات ما متشخصه، معلومه بالعرض ما مفهومه، اینا رو نمیشه خلاص مبنای یک عملیات عرفی قرار داد. عرف اینطوری، ایشون تقریبا گفتیم فرمایش ایشون اینطور. اما وقتی مراجعه میفرمایید به فرمایشات تلامذه ایشون، این جهت در فرمایشات اونها قلیز نیست و محور پاسخ این مطلب نیست که ما روش تمرکز کردیم که وضع یک عملیات عرفی است و در این عملیات عرفی ملاک فهم عرفه و لذا ارتباط با خارج و وضع از برای واقعیت خارجی کاملا عرفی و معقول، این نیست. حالا هست آقای سبحانی دامن زلو که من ندیدم تو فرمایشاتشون توضیح این مطلب اصلا به طور ورود نکردن، اما هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه که ورود فرمودن در این جلسات درسیشون که من حالا از روی دفتر خودم عرض میکنم درس شماره 43، ایشون مطلب رو که ذکر میکنن که بله وجود چه خارجی و چه ذهنی مسابقه با تشخص و جزئیت، بنابراین وقتی که ما میخواییم وحث کنیم لفظ و معنا رو باید تصور کنیم و تصور ما یعنی وجود در ذهن، وجود در ذهن یعنی تشخص. اشکال بیان میکنن بعد جواب میدن که ما قبول داریم وجود ذهنی مسابقه تشخصه، اما سوال این است که لفظ رو برای چه چیزی وضع میکنیم. توضیح میدم که لفظ برای معلوم بالعرض وضع شده. چرا این مطلب رو خلاصه ما مصرین؟ ایشون شروع میکنه استدلال کردن که اگر ملاک معلوم بالعرض نباشه، بعضی جاها قضایایی که درست میکنیم قضایای باطل و غلطی خواهند بود. چون وقتی ما درباره معدوم سخن میگیم، معدوم مثلا معدوم لیس به شیء، شریک الباری موجود نیست، اینا اینطوری حرف میزنیم، این جور قضایا که درباره معدومات سخن میگیم، معلوم بالعرض ما مبنای اخبار ماست یا معلومه به ذات ما ملاک اخبار ماست؟ اگر معلومه به ذات ما ملاک اخبار ما باشه که دروغه، چون معدوم، تصور معدوم یه وجودی پیدا کرده در ذهن، و لذا نمیشه با تصور معدوم که یه وجودی پیدا کرده خبر داد که معدوم لیسه بشه. اگر ملاک معلومه به ذاته، که معلومه به ذات همطور که مستشکل گفت وجودی دارد در ذهن و متشخص به وجود ذهنی، و چطوری من درباره معدوم دارم خبری میدهم؟ نمیتونم خبر بدم. یا در ارتباط با شریک الباری و همینطور موارد دیگه. پس معلوم میشه وقتی من درباره معدوم سخن میگم، درباره معدوم سخن گفتن، معناش اینه که خلاصه معلوم بالعرض مبنای کاره. وقتی دارم درباره شریک الباری سخن میگم، معناش اینه که معلوم بالعرض، یعنی اون مفهومه ملاک بحث منه که میگم شریک الباری موجود نیست یا شریک الباری ممتنع الوجود اصلا، این مفهوم شریک الباری رو دارم مبنا قرار میدم در اخبارم، در استدلالم، در قضیه‌ای که ساختم. مفهوم عدم و معدوم رو دارم مبنا قرار میدم، نه وجود اون مفهوم در ذهن را، و الا وجود اون مفهوم در ذهن که شیئون و موجودون و متشخصون. بنابراین خلاصه ایشون شروع میکنن که اینطوری استدلال کردن که بابا اگر ما معلوم بالعرض رو مبنا قرار ندیم، ما قضایایی خواهیم داشت که اون قضایا دروغن، مثل همین قضایایی که عرض کردیم. بله، ایشون استدلال میکنن که پس در این جور قضایا ملاک صدق و کذب و ملاک درستی اخبار ما معلوم بالعرضه. خب این مطلب درستیه، اما ملاک اخبار ما در قضایا معلوم بالعرضه، یه حرف وضع به عنوان یک رابطه اعتباری در محدوده خارجیات تعریف میشه. و اگر ما این رابطه اعتباری رو در ارتباط با خارجیات تعقل میکنیم، پس عرفی داریم برخورد میکنیم، یه حرف دیگه است. ما عرضمون اینه که این مطلب درستی است که این آقایون میفرما، ولی مطلب استادشون این نیست. مطلب استادشون از این مطلبی هم که اینا دارن میگن یه پله جلوتره. این مطلب که من در باب قضایا و در باب صدق و کذب قضایا و اخبار و علم حصولی با مفهوم کار میکنم، نه با وجودات در ذهن، یک مطلبه. این که وضع را یک امر اعتباری و قراردادی بدانم و بگم عرفاً وضع للخارجیات دارم، اصلا خود اینو مبنا قرار بدم و با صحت عرفی وضع للخارجیات بخوام کار بکنم، اون مطلب دیگری است. و به نظر میرسه باز اون تفکیسی که در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرحه که ما روش تمرکز داریم و داریم پیگیری میکنیم، که عرفی دیدن وضع و عقلایی دیدن وضع و لذا صحت وضع للخارجیات، این خیلی حرف بالاتریست از این حرفا. این مطلب نیست. حالا شما بگید ببینید این درس شماره 43 که ایشون داره، من از روی جزوه خودم نگاه کردم، حالا در این نوشته ای که خدا آقایون چاپ کردن این اصول فقه شیعه با بعضی از نکاتی که ایشون بیان کرده هم اون دقتش اونجا کمه تو این بحث، ولی من جزوی خودم رو هم یه بار دیگه با دقت مرور کردم ببینم شاید اشکال از او جزوه باشه، دیدم نه من خودم هم که جزوه خودم رو الان تقریر خودمه که اینجا استفاده دارم میکنم، نگاه کردم دیدم نه عبارت تحذیب که ما دیروز استفاده کردیم و عبارت بسیار درست و دقیقیه، اون عبارت حیثش حیث وضع عقلایی بودن، عرفی بودن و اعتباری بودن این رابطه و این که اندل عرف و العقلا ما با خارج در ارتباطیم، وقتی اندل عرف و العقلا ما با خارج در ارتباطیم نه معلومه به ذات ما مبناست نه معلومه به العرض ما مبناست، که انهو عرف خودش رو تو متن واقع میبینه به یک رابطه اعتباری را بین لفظ و معنا، بین لفظ و خارجیات قرار میده، هیچ عیبی هم نداره، بعضی وقتا هم قرار نمیده، ما میگیم امکان وضع خارجیات وجود داره. اینم این مطلب که گفتیم تتمه مطلب رو داشته باشیم. بعد از این مطلب به تبع حضرت امام از آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه وارد بحث محقق عراقی میشن، آخرین بحثی که درباره امکان اقسام اربعه میخوایم رسیدگی کنیم، معنای خاصی است که مرحوم آغازی‌ها رضوان الله تعالی علیه درباره قسم ثانی ارائه میکنن. اینو هم عرض کنیم که این بحث امکان اقسام اربعه تمام بشه بریم سر مرحله بعدی. او وقوعه، بحث وقوع رو بعد بحث میکنیم، الان بحث امکان رو تمام میکنیم، امکان قسم ثالث، امکان قسم رابع، امکان قسم دوم مورد اشکال قرار گرفت که اینا رو جواب دادی، میمونه امکان قسم اول کسی اشکال نکرده، وقوعش رو اشکال کردن، چون مثل قسم اول بالاعلام شخصیه و او اشکال اعلام شخصیه انشاءالله بحث میکنه، اون بحث وقوعه، وقوع بعد از انشاءالله بحث امکان. بله همون بحث اول داشتیم اینو انشاءالله تو وقوع بررسی میکنیم. اونی که اشکال شده سر امکان تو قسم ثانی اشکال کردن، گفتن مفهوم وجود قائم به نفس خاصه و خاص خلاصه عام نداریم، نگفتن خاص نداریم، یعنی خاص به ذهن نیامده، چون آقایون وقتی خواستن دقیق حرف بزنن دقیقشون تا وجود ذهنی رفته، وقتی تا وجود ذهنی برن اینطوری. بله در ذیل وقوع قسم اول انشاءالله یه اشاره به این میکنم. اما تفسیری که مرحوم آغازی ها ارائه کردن، ایشون باز یه توضیح خوبی دارن که مرحوم آغازی ها اول اومدن و از آموزون لحام مشهور رو دو جور معنا کردن، بعد هم به دو جور معنا اشکال کردن، معنای سوم خودشون رو گفتن که کنهو و از آموزون لحام مشهور، حالا دو تا معنا داره، دو تا معنا رو بگیم، بعد هم معنای سومش خودشون هم. که البته با اضافه به معنایی که قبلا ما ازش امام رد کرده بود چهار معنا میشه برای قسم دوم، یعنی در واقع بعد آموزون لحام چهار احتمال پیدا میکنه، تصویرشان تصویرش چهار احتمال پیدا میکنه. دو تا از احتمالاتش بلدیم که قبلا گفتیم در ذیل عبارات بعض الاعلام، طبیعی و منطقی، یه بار طبیعی رو مبنا قرار میدادیم، یه بار حیث کلیه منطقی را مبنا قرار میدادیم. اگر حیث کلیه منطقی مبنا قرار بگیره، یک بار عام که میگیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، البته این مطلب را در کتاب شریفشون از مرحوم آقای اصفهانی نقل فرمودن اگر خاطرتون باشه، و بعدم رد کردن، گفتن نه این امکان داره فرضش اما قائل نداره و وقوع نداره، یعنی کسی نگفته عام یعنی کلی به قید منطقیش تصور بشه و به قید منطقی موضوع اون له قرار بگیره، اینو رد کردیم ما قبلا جان، حلتش پیدا شد، یعنی حالا اونم به صراحت نمیگفتن ما قائلیم، اما در ذیل ادله متاسفانه بعضی از تلامذه مرحوم آقای خویی که از اعلام موجودن چنین خلط و اشتباهی کردن که در ذیل تقریرات بحثشون خوندیم و رد کردیم و معلوم شد که معتبر نیست. ولی بالاخره منظورم اینه که تا حالا دو تا احتمالش رو یاد گرفتیم. یکی این بود که انسان انسان بگیم، یعنی طبیعی، طبیعی انسان رو بگیم عام، موضوع اوندهمون هم خود طبیعی قرار بدیم. یکی کلی منطقی مورد نظر ما باشه که اون حیث کلیت مورد نظر ما باشه که بشه عام ها. این دوتا رد شد، دومیش رد شد، تو یکی مون. حالا دوتا احتمال هم آغازی ها اضافه کرده، دوتا احتمال اضافه کرده که جمعاً چند چهار تا که یکیش رد شده، او یکیش که الان مونده اون طبیعی است. طبیعی را اگر کنید تو عبارات آغازی ها احتمال اول، ایشون یه احتمال دیگری دارن که کلی عقلی بشه به اصطلاح، یعنی طبیعی به قید کلیت، طبیعی به قید کلیت، نه فقط کلی منطقی. اون منطقی به تنهاش یه احتمال بود، حالا من بیام طبیعی به قید کلیت رو بیارم، یعنی میگم انسان به قید مثلا سریان، انسان به قید اطلاق با مبنایی که آقایون دارن، اطلاق مثلا شمولی و سریانی بگیرید، حالا چه و بگید طبیعی به قید اطلاق، طبیعی به قید عموم، اینطوری. امام نه، امام صریحا گفتن طبیعی، طبیعی مورد بحث ما. او حیثی که امام رد کردن تمرکزش این بود که گفتن چون شما وضع عام و لعام رو مقابل خاص خاص قرار میدید، حیث تشخص رو در مقابل حیث کلیت قرار میدید. نه میدن عقلی رو ندیدن، گفتن نه تشخص رو دیدید. بعضی ها ممکنه توهم کنن خاص خاص که میگن یعنی خاص، یعنی تشخص تشخص، عام عام که میگن حیث کلیت و کلیت مورد نظر باشه، که اتفاقا تو عبارات اون آقایون هم اینا بود، نه طبیعیه به قید کلیت. طبیعیه به قید کلیت انگار ذهن زود ازش میگذره، چون احتمال مجازیت درش زیاده. الان میرسیم، آغازی هم احتمال داده، زودم ردش کرده، گفته آقا پس مشهور که میگن عام عام، یه بار انسان انسان میگن یعنی طبیعی طبیعی، یه بار کلی کلی میگن، یک قول میخوام طبیعی به اضافه قید کلیت، طبیعی به اضافه قید سریان و شیوع رو مورد نظر قرار میدن. بعدم شروع کردم مفصل توضیح دادم که دومی مستلزم مجازه، اولی یعنی لا به شرطی، دومی یعنی به شرط سریان و کلیت و شیوع، که اگر ما رفتیم سراغ طبیعی به اضافه قید سریان و شیوع و کلیت، اون موقع دیگه خیلی جاها که به کار میبریم مجبور بشیم بگیم اینجا استعمال کردیم لفظ رو در جزءش. وقتی میگیم مثلا زید انسان است، در قضیه همدیگه انسان را به قید سریان بر زید حمل نمی کنیم، بلکه خود طبیعی را بر زید حمل می کنیم، اون طبیعی لا به شرط را بر زید حمل می کنیم، اینطوری. یا مثلا بذارم مثال زدن در مطلق و مقید، اگر کسی گفت مطلق خود طبیعیه و همون حیث لابشرتیش، یعنی ذات معناست، این در تقیید مجازیتی پیش نمیاد، بلکه تعدد دال و مدلول پیش میاد. اما اگر گفتیم نه، مطلق که میگیم یعنی طبیعی به اضافه قید اطلاق، اون موقع طبیعی به اضافه قید اطلاق، اگر گفتیم لفظ مطلق طبیعی به اضافه قید اطلاقه، اون موقع تقیید مستلزم مجازیتشه. خلاصه همینا رو همین چیزایی که دیگه بلدیم دیگه، الحمدلله الا ماشاءالله اینا کار کردیم دیگه مسلطن دوستان. ایشون گفته پس ما در کلام مشهور دو تا احتمال میتونیم بدیم، یک طبیعی، طبیعی رو مبنا قرار بدیم، دو بفرما طبیعی به اضافه شیوع و سریان رو مبنا قرار بدیم، طبیعی به اضافه شیوع و سریان مستلزم مجازیت و اینجور حرفا. بعد میگن این دوتا معنا ولش میکنین، حالا حرف خودم رو بشنوید، من حرف خودم رو میخوام بگم، آغازی ها میگن که با حرف خودشون میشه سه معنا. یکی هم از قبل تو ذهن بود که حیث کلیت را ما مبنا قرار میدیم. عام که میگیم یعنی عام یعنی کلیت در مقابل کلیت، کما که خاص که میگیم خاص یعنی تشخص و خاص در مقابل خاص. اینطوری باریک الله سه نوع میشه احسن. یعنی هر ستاش قائل پیدا کرد، هم کلی منطقیش، هم کلی طبیعیش، یعنی اون طبیعیه، هم کلی عقلی که در واقع طبیعیه به اضافه سرایان میشه. احسن دیگه، جامعش همین شد دیگه، همشو که رو هم میریزیم همون ستا قائل پیدا کرد. آغازی ها میگه ما هر ستاشو نمیخوایم، هر ستاش به درد نمیخوره. عمده رد متوجه حرف مشهوره. حرف مشهور سر کجا بود آقا؟ طبیعی، خود طبیعی مورد بحث دیگه، نه حیث منطقیش نه حیث عقلیش، مشهور سر اینه دیگه. ایشون شروع میکنن حرف مشهور رو رد کردن. خلاصه این حرف مشهور این بود که ما وقتی میگیم طبیعی یعنی انسان، انسان بیاد تو ذهنمون، لفظ هم برای انسان بحث کنیم، عام عام، طبیعی طبیعی. ایشون میگن این حرف در مقابل قول رجل همدانی بیان شده. قول رجل همدانی رو هم بالاخره داریم، از قدیم یاد گرفتیم. یعنی بحثی بوده بین فلاسفه و رجل همدانی، حالا رجل همدانی وجود داشته یا ساختنشو باش کار دارن میکنن کارش نداریم، حالا هر کی بوده. خلاصه این رجل همدانی، ما همدان که رفته بودیم حوزه علمی رو ببینیم، گفتیم از این رجلای همدانی پیدا نمیشه، در همدان یک چهار تا حرف درست حسابی بزنن این بحث کنن روشون، چون حرف درست حسابی زده رجل همدانی. اما عرفن و عقلاییان که باش کار کردیم شده دوباره هم کار میکنن، نه عقلا. خب اینا رجل همدانی معتقد بود که نه، ما وقتی میگیم طبیعی، این طبیعی رو که انه در بین این دیستا مستا سیتا مستا، شما نمیتونید بگید دیستا طبیعی اینجا وجود داره. اگر بگید من در اتاق دیستا طبیعی دارم، یعنی بگم از طبیعی موجودون به وجود افراده، و اگر اینجا دیستا فرد دارم دیستا طبیعی دارم، این قول مشهوره. قول مشهور میگن در واقع نسبت طبیعی با افرادش نسبت آبا و ابناه، یعنی هر فرد خصوصیات فردیه ای دارد که در واقع ابنه، و حیث طبیعی هم دارد که ابه، هم هر فردی هم ابه هم ابنه، هم طبیعیه هم خصوصیات فردیه داره. رجل همدانی میگه نه، نسبت طبیعی با مصادیقش نسبت ابه واحد با ابناء متعدده، نه نسبت آبا و ابنا، که نتیجهش این بشه که نتونیم بگیم از طبیعی موجودون به وجود افراده، نتونیم این حرف رو بزنیم. لذا اگر ما در این اتاق 20 تا 20 تا فرد داریم، در واقع یه طبیعی داریم. حالا برای اینکه امروز مهمان داریم، برای اینکه بگیم اون حرف عقلاییه، عقلایی بودنش بگیم، مشهور که انمو همینه تو مسئله نه قبول کردن مثلا عدم طبیعت و عدم همه افراد بشه. خدا بیامرز از امام را، امام دستشو بالا کرده گفته ببین دوباره شما حتی رجل همدانی رو زدید، شما این همه تو فلسفه میگید رجل همدانی اشتباه میکنه، الان دارید حرف رجل همدانی رو میزنید. یعنی میگید وقتی که تمام این مصادیق از اتاق رفتن بیرون، تازه طبیعی معدوم شده. این دارید اینو میگید، شما دارید میگید انعدام طبیعت به انعدام جمعی افرادشه، و یه حرف رجل همدانی میشه که انهو تا وقتی یه نفر آدم توی این اتاق، یه تیکه از این طبیعی وجود داره توی اتاق، هنوز معدوم نشده، باید همه رو بکنیم بیرون تا معدوم بشه. و الا اگر از طبیعی موجود باشد به وجود یک فرد، قاعدتا باید با عدم معدوم بشه، و لذا صدق کنه که در این اتاق هم طبیعی معدوم و هم موجوده، اشکالی هم نداره، چون ارتفاع نقیزین در رتبه ذات محفوظه، در مقام تحقق هم که تابع فلسفه است. قشنگ بهشون میگه اگه فلسفه حرف بزنید تا آخر حرف بزنید، اگر هم بخواید همینطوری شروع خروق حرف بزنید، خب بگید که بفهمیم چی دارید میگید. بالاخره منظور من اینه که قول رجل همدانی یه قولیه که این قول رو فلاسفه در مقام بحث فلسفی کوبیدن، هرچند بعضی از همین فلاسفه در مقام بحث‌های اصولی و عرفی و عقلایی قبولش کردن ناخودآگاه. حالا ما فعلا فلسفه‌شو بگیم ببینید بعدش به کجا میرسه. آقا زیاد در آمده گفته شما که میگی طبیعی، طبیعی انسان میاد تو ذهن ما و لفظو برای طبیعی انسان وضع می‌کنیم، بو علی سینا هم گرد و خاک زیادی کرده در مقابل رجل همدانی که آقا از طبیعی موجودون به وجود افراده، این حرفتون اصالت الماهیتیه. خلاصه حرف آغازی ها که خیلی روان و شسته و رفته بخوام تحویل دوستان بدیم، ایشون میگه اساس الماهدی داره حرف میزنه. شما بله بر اساس قول اصالت الماهیه میتونید بگید که ما در این اتاق الان 20 تا طبیعی داریم، اختلاف این 20 تا طبیعی، این 25 تا طبیعی به عوارض مشخص است. بله درسته. الان تخته رو میذاریم 20 تا مربع میکشیم، میگیم تو این اتاق 20 تا انسان داریم، اختلاف اینها در کم و کیف و عین و وضع و متاع و فعل و انفعال، مقولات عرضیه. حرف درست نمیزنیم. طبیعی موجودان به وجود افراده. اگر طبیعی موجودان به وجود افراده و این حرف مبتنی بر، من اول میخواستم این درس ندم ولی چون حضرت امام درس دادن، ما قبلا تو فلسفه اینا رو گفتیم، خیلی هم اذیتتون کردیم تا حل شد. ولی دیگه حالا دیگه با روال درس ایشون چاره ای ندارم، میگم که دیگه یه جایی قشنگ روان شده باشه. مخصوصا هر چه نگاه کردم در بین عبارات تلامیذ حضرت امام، روان نگفته شده نه نقد شده، طوری که خود حضرت امام نقد کرده. حالا ببینید ایشون در آمده گفته خب بله درست میگید، شما وقتی میگید از طبیعی موجودون به وجود افراده، این در واقع قول به اصالت الماهیته. و از کسانی که از تلامیذ حضرت امام صریحا این مطلب رو ابراز فرمودن، استاد بزرگوار و عظیم الشأنمون از آیت الله مصباح، که این قول به این که از طبیعی موجودون به وجود افراده از جذور و ریشه های اصالت الماهیته. هر کس که بگه ما در اتاق 20 تا 25 تا طبیعی داریم، بعدم تجریدشون میکنیم، بعدم خصوصیات فردی رو میذاریم کنار به طبیعی میرسیم، در واقع اصالت الماهیتی داره حرف میزنه. خب آقا زیاد در آمده گفته خب حالا شما که اصالت الوجودی شدی، وجودم اصیله و وجودم خارج و پر کرده، طبیعی رو از کجا میاری؟ طبیعی از کجا میاد؟ چطور میخواد ما را به طبیعی برسونه در حالی که ما تو خارج وجود داریم، وجودم اصیله؟ چطور میخواد ما را به طبیعی برسونه؟ پس این که هی دارید میگید عام اومد، عام یعنی طبیعی، طبیعی اومد تو ذهنمون، بعد وضعش کردیم برای طبیعی، این نمیفهم یعنی اصالت الماهیتیه، اینم غلطه. همونطور که بو علی سینا اومد قول رجل همدانی را رد کرد و نشون داد که رجل همدانی اشتباه میکنه، شما هم بعد از اصالت الوجود باید قول بو علی سینا را رد کنید. و چی بگیم آقا زیا؟ میگه اینطوری بگید، بگید بر اساس اون چه که ما تو فلسفه یاد گرفتیم یه وجودی داریم اشتداد داره. حالا ایشون هم تو اشتدادش بالاخره بالاخره تو اشتدادش گرفتار، حلم نمی کنه همشا. خب حالا اول فرماشاتون بگیم کمک هم می کنیم. چشم. خلاص ایشون می فرماد شما بر اساس اصالت الوجود بگید ما یه وجودی داریم در خارج، یه وجود خارجی ما اشتداد داره، از یه مرتبهش مفهوم جسم در میاد، از یه مرتبهش مفهوم مثلا جسم نامی در میاد، نبات، از یه مرتبهش اشتداد پیدا میکنه مفهوم حیوان در میاد، از یه مرتبهش مفهوم انسان در میاد. اونی که واقعیت داره تو خارج وجودیست که این وجود اصیله و سیاله، و این وجود سیال اشتدادی از هر مرتبه ایش یه مفهومی داره که خودش هم اشکال داره واقعش، یاد گرفتیم دیگه. اگه اون نقطه بخواد در بیاد، در نقطه خود در نمیاد، نقطه به ما چیز نمیده، یعنی نمیده به ما، جسمم نمیده، جسم نامی هم نمیده، حیوانم نمیده، انسانم نمیده. خب باید توسط بش بدیم بین المبدا و المنتها به تعبیر صدرا تا بتونیم بش ازش ماهیت در بیاریم. خیلی خوب، حالا بالاخره حالا ایشون داریم سیر میکنیم، ایشون میفرماد حالا که شما علاکه تو خارج شما ای تو وجودات و این وجود در واقع اشتدادی سیالی دارید که از هر مرتبهش یه مفهومی به ذهن میاد ولی این مفهوم خارجیت نداره، دیگه شما نمیتونید بگید از طبیعی موجودون به وجود افراد و اونطوری که قبلا میگفتید، نمیتونید اینو بگید. این طرف هم نگاه میکنید میبینید خب نه انصافا زید و عمر و بکر انسان، مفهوم انسان توشون صادقه، ولی مثلا زید و عمر و شجر یه مفهوم دیگه درشون صادقه، زید و عمر و بقر یه مفهوم دیگه برشون صادقه، زید و عمر و مثلا دیوار یه مفهوم دیگه برشون. این مصادیق رو که نگاه میکنیم دیدید اینا اشتراکاتی دارن، افتراقات و اشتراکاتی دارن که این اشتراکات و افتراقات در واقع مصحح هم که ذهن مفاهیم مختلفی را از اینا به دست بیاره. اما اون طرف مبنای بسیار درست اصالت الوجود به شما اجازه نمیده که بگید از طبیعی موجودون به وجود افراده، نمیتونید اینه بگید، نمیتونید اینو انکار کنید. حالا که نمیتونید اینه بگید، نمیتونید اونو انکار کنید، چرا حلی باید داشته باشیم؟ ایشون میگه بیاید من یه معنای سومی با عبارات خودشون از وضع آموزون لحام براتون درست کنم که برگرده به اصالت الوجود، که برگرده به یک وجود سعی که اون وجود سعی ملاصق با خصوصیات فردیه. خلاصه فرمایش ایشون اگر بتونیم یه وجود سعی درست کنیم که این وجود سعی ملاصق باشه با خصوصیات فردیه، شما میتونید به یک معنای دیگری از عام عام برسید. حالا یه تتمه داره این وجود سعی ملاصق را، ما چون نمیرسم وجود سعی ملاصق را تحلیل کنیم، بعد نسبت این وجود سعی ملاصق را با افرادش ببینیم که بحث حسه آغازی ها در مقابل حسهی که در قول رجل همدانی بود انشاءالله اینه یه مقداری تبیین کنیم. خیلی خوب هست آیت الله سبحانی دامزله در ذیل تهذیب در یه جایی این مباحثه بسیار مفصلشون با استادشون حضرت امام را نقل کردن که البته اثر زیادی از اون نطق طالب در المحصولشون نیست که کاملا این آثارش نمایان بشه در اصولی که قرار بعد از ایشون باشه، ولی خود این مباحثه و استفاده ها را در ذیل تهذیب در حاشیه تهذیب در اون ذیل مباحث بفرمایید بله مطلق و مقید مفاهیم یه جایی در تهذیب خلاصه اینو مفصلا ایشون آوردن یا در مقدمه داخلی است، خلاصه یه جایی اینو مفصل اینو رسیدگی بله بالاخره یه جایی در حواشی تهذیب این مطلب رو دارن. خیلی خوب ان شاء الله این مطلب تتمش رو فردا بگیم، بعدم نظر حضرت امام رو بگیم که امام رضوان الله تعالی علیه خواسته ریشه‌کن کنه این توهم رو و اون ببینیم به کجا میرسه. خلاصه ایشون یک معنای در واقع چهارمی بر اساس اون لیستی که ما دادیم یا معنای سومی بر اساس تقریراتی که تو عباراتی که خودشون دارن میخوان از عام عام درست کنن به گمان این که این معنای از وضع عام و زنلخ عام با اصالت الوجود منطبقه. تا ایشالله جلسه بعد سلوات خط بفرمایید.
آوازی
هم نداری شما
چیز
داره. میخواد بگه اون گشتاش کن اصالت الماهیتی هست، این 21 کمیشن اصالت الوجود هست،
این طبیعیه که به نوار طبیعیه تو همه
شد وجود سعی مناسقیست که بر اساس اصالت الوجود